أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. راجب خداشناسی که حالا قدم اول در ایمان، ایمان به خداونده، برای خداشناسی هم نگاه به طبیعت، افلا ینظرونها، اولم یروها، استفاده از دو تا کتابی که آیت الله سعد نوشته به نام نشانه های از او و من آیاتهی و من آیاتهی و مقایسه بین مصنوعات بشری و مصنوعات الهی. بشر چی ساخته؟ خدا چی ساخته؟ مثلا الان بحث امروز نفته، ما یه مثال میزنیم، مثلا میگیم که یک نفتو چیزایی ازش استخراج میکنن، از لاستیک و پلاستیک و قیر و گازوئیل و نمیدونم انواع روغنها و چیا، و که حال امروز دنیای پتروشیمی به صدها مواد رسیده. بالاخره دنیای تکنولوژی و صنعت از نفت چه چیزایی استخراج میکنه؟ اینا همه تشکیلاتی داره، یه دستگاه‌هایی داره، پالایشگاه‌ها و دستگاه‌های دیگه. خب یه شیری هم که بچه میخوره، از شیر ناخون، مو، استخوان، دندون، گوشت، پی، اشک، نمیدونم چیزای، یه شیر میخوره همه اعضایش روش میکنه. چه فرق میکنه بین نفت و شیر؟ چطور نفت یه تشکیلاتی داره به نام پالایشگاه؟ خب اونم گوارش داره، او پالایش داره، اونم گوارش داره، و پالایش سازنده میخواد گوارش چی به چی؟ چطور قبول کنیم که عکس طاووس و خروس نقاش میخواد، خود طاووس نقاش هم میخواد؟ چطور قبول کنیم که یه دوربین عکاسی سازنده میخواد، چشم ما سازنده نمیخواد؟ چشم ما که امتیازش خیلی بیشتره، بیشتر فیلم داره، عکس رنگی برم داره، عکس ساده برم داره، از سه زاویه عکس هم داره، دوربین یه زاویه برم داره، ولی چشم ما اگر اینطوری هم بکنیم میفهمم، از سه زاویه. این نگاه کردن به همین، اصولا ما مثلا میگیم که این انسانی که آفریده شده ریشش میگه نطفه نیست، نطفه میگه ریشش غذا نیست، غذا میگه ریشش همین مواد طبیعت نیست که حالا قدیم میگفتن عناصر عربه، امروز میگن 400 چند عنصر. تا اینجا خداپرست و غیر خداپرست با همن، یعنی هر دو میگن انسان از نطفه است، همه میگن نطفه از غذا است، همه میگن غذا از ترکیبات همین طبیعت. تا اینجاش با همین، از اینجا بچم باز یه قدم با همین که اینها مثلا دو ماده با جمع بشه، نمک بشه، دو ماده با جمع بشه، آب بشه، چند تا با جمع بشه، ترکیب بشه، سیب زمینی بشه، چند تا با جمع بشه، مثلا برنج بشه، یعنی این ذرات با ترکیب بشه. ولذا سیب زمینی رو میگیم چند درصد قنده، چند درصد نشسته، یعنی با این ذرات ترکیب بشه. اینجا با همین، تا اینجا با همین که این ترکیبات حساب شده هست یا این ترکیبات بی حسابه. تا اینجا با همین، اگر این ترکیبات حساب شده هست، حساب شده حسابگر میخواد، حساب شده حسابگر میخواد. خب استدلال های عقلی مربوط به اطلاعات طرفه. انسان هرچی بیشتر مطالب طبیعی رو بتونه فرمولیشو مطرح کنه موفق تره. حالا من سوادم کمه، یکی سوادش بیشتره بهتر میتونه بگه. اما مسئله فطرت، این که میگیم خداشناسی فطرته، گفتیم معنی فطرت اینه که معلم و مربی نمیخواد در هر سن، چهار تا هر داره، هر سن، هر رژیم، هر مکان، هر زمان، هر سن، هر رژیم، اگر یه چیز اینا بود میشن به مسئله فطری. خب حالا شما در هر سن این چهار تا هر رو پیاده میکنید رو همه انسان ها، هر انسان در هر سن و در هر زمان و در هر مکان و در هر رژیمی میفهمه که مستقل نیست، یعنی یه وابسته داره، یعنی میتونه بساطش به هم بخوره،
هیچ انسانی که بگه من احساس استقلال میکنم، یعنی عمرم دست خودمه، لذتم دست خودمه، یعنی هر انسانی میفهمه که ممکنه یه بار چیزی که داره دستش گرفته بشه، احساس وابستگی، این احساس هست ها. این مال عقل بود، یعنی عقل میگه که اگر در نظام هستی حساب شده دیدیم، حسابگر حسابگر میخواد، حساب شده حسابگر میخواد، این دلیل عقلیه، دلیل فطری. میگیم که انسان، هر انسانی، هر انسان در هر زمان، در هر مکان، در هر سن، در هر رژیم احساس میکنه. چی میکنه؟ این انسان احساس، احساس میکنه، احساس وابستگی، یعنی احساس میکنه که ممکنه یک قدرتی پیدا بشه اینی که داره ازش بگیره. حالا این احساس وابستگی در همه هست، منطقه وابستگی به، یا میگیم احساس وابستگی به خداوند یا احساس وابستگی به طبیعت. ها، احساس وابستگی فطریه، کسی نیست که بگه من در این کره زمین هیچ احساس وابستگی به هیچی، بالاخره وابسته به اکسیژن که هست یا نه، وابسته به زمین هست یا نه، وابسته به نور هست یا نه، یعنی احساس وابستگی در همه هست. بالاخره من تنهایی که نیستم، یه بنده به چیزم، یه چیزا باید جمع شد تا منو درست کنه، یکی از این فرمولا با هم بریزه، یه خود سلولا به مغزم جا به جا بشه، همه چیز یادم میره. پس درسته از کامیابم، اما این کامیابی بنده به یک هزارها و میلیونها شرطه. پس احساس وابستگی هست، منتها هر احساسی دو جور میشه اشباع بشه، اشباع کاذب، اشباع صادق. ببینید احساس گرسنگی در انسان هست، یا سینه مادر شیر میخوره یا گل میخوره. پس احساس صادقه، منتهی احساس دو جور اشباع میشه، اشباع صادق، اشباع کاذب. مثل انسان دوست میخواد، انسان بی دوست نمیشه، مثلا یا دوست خوب گیرش میاد دوست بد. معده غذا میخواد، حالا یا غذا خوب میخوره یا غذا بد. پس اصل احساس قطعیه، منتها احساس به خدا یا احساس به طبیعت. اینه که انبیا اومدن که بگن او احساس، اگر خواست بشی درست اشباع بشی باید احساس با، چون خود طبیعت هم وابسته، یعنی دریان با این شرایط، دریاست شرایطش عوض بشه، هر چیزی که قابل کم و زیاد شدن و قابل تغییر باشه، این پیدا مستقل نیست، چون اگر چیزی مستقل باشه نمیشه ازش گرفت. اگر کسی چیزی رو ذاتاً داشته باشه نمیشه ازش گرفت. این طبیعت میشه یک کیلو سنگیتر بشه، میشه یک کیلو سبکتر، میشه باستر بشه، میشه بسته تر، میشه نزدیکتر بشه، میشه دورتر. هر تغییر و تحولی که در هر چی پیدا شه، تغییر و تحول دلیل بر اینه که اون کمالاتش از خودش نیست، چون اگر از خودش بود نمیشد ازش گرفت. پس انسان احساس وابستگی میکنه، این احساس فطریه، انبیا اومدن این فطرت رو هدایت کنن، مثل مادری که میگه بچه جون این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور. حالا مسئله این که یکی از احساسا که انسان داره در خداشناسی، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نامه‌ای به گورباچوف هم این نوشت، هر چی که، هر احساسی که ما داریم باید پاسخگوی بیرونی داشته باشه. مثلا اگر من در درون احساس تشنه‌ام، باید بیرون آب باشه. اگر چشم دارم، پس باید بیرون دیدنی باشه. اگر گوش دارم، پس باید در بیرون صدا باشه. اگر در انسان غریزه جنسی است، پس باید بیرون همسر باشه. هر چیزی که در درون هست باید پاسخگوی بیرون داشته باشه. بعد یکی از احساسات اینه که انسان احساس بی‌نهایت طلبی داره، یعنی انسان محدود نیست، یعنی حل من مزید میگه، حل من مزید. این احساسی که انسان داره که هیچی او رو قانع نمی‌کنه، یعنی اگر همه آسمونا رو بره باز میخواد بره جای دیگه چه خبره، احساس بی‌نهایت طلبی هست. پس باید در بیرون بی‌نهایتی باشه، چون هر احساسی پاسخگو باید داشته باشه. این هم از یه راهایی که میشه مثلا راجع به فطرت صحبت کرد. عرض کنم با حضور جناب عالی که مهم اینه که ما قهرمانان توحید را مطرح کنیم، که قهرمان توحید رو باز حضرت ابراهیم مطرح کنیم. حالا بعد از اینکه یه خود استدلال کردیم، برای که جلسه و کلاسمون خوش نباشه، یه خود استدلال گفتیم، چند تا خود باز ملموسش کنیم قصه رو، وگرنه استدلال خوش به جای نمیرسه. خیلی مردم ایمانشون قوی، فقط استدلالای منم بلد نیستن. یه خورده باز قهرمان الگو قهرمانان معرفی قهرمانان توحید خواستوش قهرمانان توحید معرفی کنیم. او چیزی که از همه برجسته ترین قهرمانه حضرت ابراهیمه، که خدا فرمود و ما کانم من المشرکین. ابراهیم مشرک نبوده. حالا ابراهیم چه کرده؟ از همه چیز گذشت، از جان گذشت، از همسر گذشت، حالا راستش آیشو می‌رسیم، از فرزند گذشت، از وطن گذشت، از بستگان گذشت، از قبیله و قوم گذشت، بت‌ها را شکست، نمرود را مجاب کرد و غیره. همش هم تو قرآن هست، آیات شو دیگه خودتون میدونید. از جان گذشت، یا نارو کنی بردم و سلاما، تو آتش انداختن. از همسر گذشت، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. از فرزند گذشت، انی اراف المنامه انی اذبحک. از بستگان گذشت، یا ابته یا ابته، چهار تا یا ابته هست که با عمو صحبت که آخرش هم گفت وحجرنی. از قوم گذشت، سوره ممتحنه انا براء منو. بت‌ها رو شکست، تلاه لاکیدن اصنامکم. بحث کرد با نمرود، فبهت الذی کفر. این قهرمان توحید. و حالا خدا به چی بشتا جباریت خدا خیلی روشن میشه. از جان گذشت، از مال گذشت، قصه مالو آیه که حضرت ابراهیم از مال گذشت الان تو ذهنم نیست. حالا وقت بعد در مقابل چیز، در مقابل وقت خودم، خدا مثلا از خونه عمو در میره، از خونه بت در میره، اون خونه توحید میسازه و از یرفا ابراهیم القفائه، یعنی جا به جا میشه، خونه شرک رو رها میکنه، خونه توحید رو میسازه. تنهایی و از زنف ناسه بالحج، تو بیابون تنهایی اذان میگه، بعد یعتو که من کل فج عمیق. خدا چجور جواب میده؟ یعنی بیکس بیکس، باکس باکس. در پسترین نقطه زمین از نظر آب و هوا قدم برمیذاره، پرشلوغترین نقطه کره زمین میشه و محبوبترین کره زمین میشه. این جبران های خدا مثلا یه چیزاییه که حالا میشه مطرح کرد. نشانه اخلاص در کار خودمون، این سوره حل عطا رو برای شما گفتم، 14 تا چیزی میده. ها سوره حل عطا که فرماد لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سه شب قضاشون اهل بیت دادن مسکین و یتیم و اسیر رو، گفتن لا نرید منکم. لا نرید غیر لا نقول هستن، آخه اراده غیر گفتنه. تو مسجد اعظم به ایوانش نشته به اراده آیت الله عظمای بروجردی ساخته شد، نشته به اراده. تو مدرسه حجتیه به ایوانش نشته به فرمان آیت الله حجت ساخته شد. فرق اراده و فرمان اینه که میخوان بگن آقای حجت دستور داد ساختن، آقای بروجردی نیاز به فرمان نبود، همین که اراده که ساخته شد، به اراده به فرمان. میگه که لا نرید منکم، لا نورید منکم، یعنی نه به زبون نمیگیم. آخه گاهی وقت آدم به زبون نمیگه اما تو دلش مثلا میگه آقا مثلا من خودم ایتو شدم، گاهی وقتا هم سخنرانی تموم میشه نمیدونم بگم اینا خوش شما نه، میگم آقا ببخشید وقت شما تلف شد، این میگم وقت شما تلف نه خواهش من استفاده کردیم. یعنی اراده تشکر دارم منتها میگم قابل نیستم تا شما بگی قابل هستم. یا سر سفره غذا میخوریم، صاحب خونه میبینم ما میخوریم هیچ تشکر نمیکنیم، میگه حاج آقا غذا خوب نیست، در شأن شما نبود، از غذای خونتون هم باز موندید. میگم نه آقا خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدید. خود مسادیم که میخارونه حال میاد، دو مرتبه دو سه قاشق میخوریم باز میبینه هیچ چیز نمیگیم. حاج آقا ببخشید چمی زیادی، میگم نه آقا خواهش. یعنی سه بار چهار بار به من سیخ میزنه تا این پشقابتمون نشه، سه چهار بار سیخ میزنه که مزه تعریف کنم. این اراده تشکر داره، متر روش نمیشه بگه حاج آقا میخوری تعریف منو بکن، این نمیتونه بگه میخوری ستایش کن. منتها لا نقولو ولی لا یریدو، این لا نوریدو بار داره، لا نوریدو منکم. بعدم میگه اصلا ما نه با فعل مضارع اومده، یعنی نه الان ما اراده نکردیم، در طول عمرمون اراده نداریم، فعل مضارع ما استمراره. لا نوریدو منکم، نه جزا میخوام نه تشکر. گاهی وقتا جزا آدم نمیخواد ولی تشکر که میخواد. که خاطره تلخی دارم براتون بگم، یه سال مهدیه تهران از ما دعوت کردن مارمزون بیا سخنرانی کن بعد از افطار. ما هم گفتیم مهدیه خونه امام زمان است، ما هم که برای آقا امام زمان کاری نکرده اونو، گفتم به شرطی که پول ندید. میخواستم دغدغه پول از کلم بکنم. گفتم ما وضعمون خوبه، بودجه داریم. گفتم آقا من نمیخوام بگیرم. گفت میدیم به افرادی که شما سفارش کنی، افراد رو شما حواله بده. گفتم آقا ببین ما میخوایم ببینیم یه مارمزون بتونیم خالص بشیم یا نه، بالاخره یک مارمزون بتونیم لاناری دومینیکوم جزم بالش کنیم. خلاصه یک مارمزون سخنرانی کرد، اونو بحث معادم گفته، اونو چه جلسه خوبی هم شد و جمعیت چند هزار نفری. و روز آخرم مادر مهدی رو بوسیدیم و سلامی به امام زمان رو گفتیم یا مهدی قبول کن. اومدیم بیرون یکی دو ما شد، گفتیم حالا درسته، ما گفتیم پول نمیخوایم، نه تشکر هم نکردن. خب یه تلفن میکردن میگفتن مثلا دست شما درد نکنه، حالا مثلا حالا بودم هیچی اخلاص نیست. بعد معلوم شد بیچاره زنگ زده بودن با خونه نبودیم. لانورید منکم جزاء ولا شکورا، این شکورش بدتر جزاست، شکورش بدتر جزاست. که انسان واقعا هیچی نخواسته باشه، این قصه مهمیه. حالا در اینجا باز من یک خاطره رم دقیقه آخر بگم. احتمالا شنده باشید، حالا اگر شنده تکرار بشه چون شنیدنش هم خیلی مهمه. آیت اللهی بود به نام آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی، از علمای درجه یک خراسان، که اگر ایشون وامیستید مراجع هم بهش اقتدا میکردن، مراجع هم بهش اقتدا میکردن. مورد اتفاق همه ایشون به من فرمود که شما یه سال از قم بیا مشهد، شیوه کلاسداری رو به طلبه هام بگو. خونه قم رو اجاره دادیم، مشهد خونه اجاره کردیم، اساس کشی کردیم، یه سال موندیم، با امام رضا یه قرارداد رفتیم امضا کنیم تو حرم. گفتیم یا امام رضا از خدا بخوام من 100% خالص و مخلص باشم، منم یک سال اینجا با میستم، از عهدی هم پول نمیگیرم، برای همه اخشارم کلاس دارم، طلبه دانشجو دبیرستانی بازاری شهری دهاتی هر چه شد، هر چه دعوت چه میرم، از عهدی هم پول نمیگیرم، یک سال مجانی، تو هم امام رضا هستی، بخوا من مخلص بشم. چندین ماه یعنی یک سالی واسیدیم، چند ماه که گذشت جلسه داشتیم برای طلبه ها، مسجدیست بغل مدرسه نواب، مسجد ملا هاشم. او زمان درش تنگ بود، حیاتی داشت، یه حوضم داشت، صدها طلبه می آمد، خیلی از طلبه ها از من سوادشو بیشتر بود، فقط می بیدن شیوه یه کار منو ببینن. جلسه که تموم شد، قصه مال 30 سال پیشه، طلبه بودم ریشا مشکی لاغر، قاطی طلبه ها می رفتم، در مسجدم تنگ بود مثل قیف، شلوغ بود، از در که می رفتیم بیرون منم قاطی طلبه ها، یکی پشتش روش پشت کرد دید منو، پشت سرش دید روشو که عقب منو دید، یعنی همچی کرد و بعد همچی کرد. ما یه چیزمون شد که یا نگاه نکن، یا اگر نگاه کردی بگو آقا ببخشید بفرم جلو. آخه همین تو قشن همچی کرد و بعد همچی کرد. ما یه خود بهشون برخورد، تا بشم برخورد فهمیدم جزا خلوص نیست، چون خلوص اینه که لا نورید منکم جزا ولا شکورا، من شکور میخواستم. خودم کشیدم از جمعیت بیرون و رفتم کنار مسجد نشستم و هر چی فکر کردم دیدم حضرت عباسی همینه دیگه، با کی میتونم؟ دیدم بله، عمرم رفت، پولم هم رفت، اخلاصم رفت، خسر از دنیا و الاخره. پاشم رفتم خونه آیت الله میزبادات احرانی و هیچ کسی هم نبود، در خودش وا کرد. رفتم تو اتاق و گفتم آقا شما یادتون هست چند ما پیش فرمودید بمون؟ گفتم بله. گفتم موندم و با امام رضا هم یه همچی قرارداد امضا کردیم، الان چندین ماه گذشته و امروز یه همچی دستگل یاب دادم. تا اینو گفتیم آقایشون داد زد، یک نعره کشید و شروع که گریه کردن، گریه 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 گریه، اشکا میومد رو ریشش. پیرمرد حدود 80 ساله کمر خمیده، اشکا میومد رو ریشش، از ریشش میچکید به لباسش. میگه آقا لباسش داره خیس میشه. گفتم آقا حالتون الان به هم میخوره، شما 80 سالتونه، گناه من داره دوتو میشه، شما خودتون چیز کنید، خودتون نگر دارید چرا همچی شد، چرا بد شد. خیلی گریه کرد، مفصل گریه، انقدرشون نعره کشید و گریه کرد که اصلا ما دیگه یه حالت عجیبه به شما دست دار. گفت برو تو حرم به امام رضا بگو متشکرم که وسط عمر فهمیدم مشرکم. چقدر خدا تو رو دوست داره، وسط عمر فهمیدی مشرکی. من الان دارم گریه میکنم به حال خودم، چه نکند بعد از 80 سال کسی لب در منو ببینه محلی نیزر، آیا چیزی میشه یا چیزی نمیشه. برو حرم تشکر کن. چقدر این خیلی مهمه، این لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزا میخوایم نه تشکر. این از پولش آدم میگذره اما از تشکر که. خاطرات تلخی پیش میاد، این خاطرات تلخ مفیده. یه خاطره دیگه، باز تو حرم بودم، این صحنه ها رو بیشتر تو حرم امام رضا من دیدم که فهمیدم امام رضا به من مزد میده، میخواد بگه غلطی ناخالصی. تو حرم حالی داشتیم اونو گریه و زیارت، یو سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، مثلا از این دعاها. و یکی زمان گفت حاج آقا این پوله بده به فقیر. من گفتم زوارم، غریبم، کسی رو نمیشناسم، خودتو بدی. دو مرتبه شروع کردیم اونو، بعد خوندیم، گفت که حاج آقا این پوله بده فقیر. گفتم شما یه بار دیگه هم گفتیم من غریبم زوارم، خودتو بدید به فقیر. بعد شروع کردیم خوندیم اونو، یه مدت شد، گفت حاج آقا. گفتم بله، گفت این پوله بده فقیر. دفعه سوم حالم گرفته شد، این پولم تا کرده بود قد یه فندق و بادوم، آبی بود، من فکر کردم 20 تومنه. گفتم پدر یه 20 تومن بودی، سه بار حواس من پرت کردی، خب بده به فقیر ولم کن. گفت 20 تومنی 1000 تومنه. آخه 1000 تومنم 20 سال پوش خیلی پول بود. تا دم 1000 تومنه خود آروم شدم. گفتم اینجا صندوقی هم مال ایتام. گفت برکه میخوای بده بده. داد و رفت. گفتم چی شد؟ به تو چه 1000 تومنه 20 تومنه؟ معلوم شد که 2 لیترم گریه کنی تا مادامی که ضربان قلبت با پول پایین و بالا بره اخلاص نداری. مفادیو گذاشتم کنار، بعد گفتم یا امروز دریاب منو. دریاب منو. کجا اسمش چیه؟ کجا لقبش چیه؟ به هر حال بنده تا الان کار خالصی از خودم سراغ ندارم. پول نگرفتن علامت اخلاص نیست. گاهی وقتا مثلا به کسی مکاسب میگم، میگیم شما لومعه، میگی بارو بابا من مکاسب میگم. با او مثل که به عقب شاه گفتن یابو. فوق لیسانس میگیم شما لیسانس، بابا ما 10 سال پیش فوق لیسانسیم. آقا ببخشید، آقا شما مدیر، من معاون وزیرم. آقا ببخشید، حالا دو تا از سوال میکنیم کلام بیجا گفتیم. گاهی وقتا چنون ما مقیدیم که حفظ ظواهر بکنیم که اینها علامت ناخالصیه. اینی که مهمه در توحید استدلال نیست، تو عمل آدم میمونه. ولذا شما در عرفات نصف روز میمونی، در مشعرم واجبه یه ساعت و نیم چند ساعتی بمونی، اما در منا باید دو سه روز بمونی، چون منا اونجا یک آدم باید اسماعیل رو بخوابونه چاق و بیزره. تو عمل میلنگیم، تو استدلال. معرفت آدم زود پیدا میکنه، آدم یه ساعته شناخ پیدا میکنه، یه ساعته شعور پیدا میکنه، اما تو عمل میلنگه. صد تا استدلال، صد تا استدلال برای عدالت اجتماعی میگه، اما حاضر نیست که مثلا وقتی تو نماز جمعه هست مثلا بگه آقا شما ما بحث عدالت اجتماعی میکنیم، چرا زیر پای مردا قالیه زیر پای زنا موکته؟ اگر بحث عدالت اجتماعی ده تا از قالیا رو ببرید سمت زنها، آقا به عنوان امام عادل تو محراب وامیسته اما مسجد و زنون مردونه تقسیم میکنن، سهم مردا دو برابر سهم زنا یک برابر. اینجا که ارث نیست که مردا دو برابر زن، اگر جمعیت زن و بیشتره بیشتر مسجد مال زناست. اکثر مسجدهای ما قسمت اعظمش مال مرداست، قسمت اقلش مال مردا پایینن، زنا که بیشتر درد پا دارن میگیم برن بالا بالکن. یعنی ما پیش نماز عادلمون مورش درستره و چند توره و یه قالی میزنن رو قالی، رو قالی یه قالی، یه پنکه هم برای آقا میذارن، همه مردم گریه میکنن یه آقا پنکه خصوصی داره، با اینکه چای دو تو قنده برای آقا یه مشقه میذارن، از چای خوردن آقا، از مورش، از سجادهش، از پنکه اختصاصیش، از سر تا پا بی عدالتی. ولی خب ما هم امام عادل هستیم. اونی که مهمه اینه که واقعش برگردیم در عمل پیاده شدیم. خدای به حق محمد و آل محمد خودت دستمونو بگیر که اگر دستمون نگیری کسی از گردونه سالم در نخواهد رفت. و السلام علیکم و رحمت الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. راجب دلیل توحید سه تا دلیل ما میتونیم بگیم. یه دلیل برای بچه ها که امیر المومنین میگه که لوکان لربک شریک لعتد که رسوله، اگر خدا شریکی بود اونا باید پیغمبرانو بفرسته. تو نهج البلاغه است لوکان لربک شریک لعتد که رسوله و رأیت آثار ملکه. این دلیل یگانگی خداست. جمله دوم باز تو نهج البلاغه است، دلیل برای یه سطح دیگه میفرماد و اتصال و تدبیر، این هماهنگی. شما اگر به یه نقاش بگی سر خروس بکش، به یه نقاش بگی شکم خروس بکش، به یه نقاش بگی پای خروس بکش، بعد این سه ورقه رو بگیری به هم بچسبونی، این سر و شکم و پا به هم هماهنگ نیست. اگر دیدین یه خروسی هماهنگه، این دلیل